اجازه بدیم ما یه تلفن دیگه داریم، یکی از مهمونای دیگه‌مون رو خط هستن، آقای سهند عقدایی، ایشون مجری تورهای تخصصی طبیعت گردی هستن. اگه صدای منو دارین من سلام میکنم خدمت شما.
منم سلام میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
خب من نمیدونم شما چقدر از برنامه ما رو دنبال کردین یا در جریانش هستین یا نه، ولی واقعا میخوام بدونم که شما که مجری تورهای طبیعت گردی هستین، بیشتر شما در واقع سیستم های دولتی یا سازمان گردشگری رو در واقع دست و پاگیر برای این داستان میدونین یا کمک میدونین؟
بحث کلی هستش این چیزی که فرمودید. همونطور که آقای عوازری هم در قسمتی از صحبتشون اشاره کردن و من شنونده صحبت خوب شما بودم، توی بخش دولتی ما در نهایت سیاست گذاری رو باید انتظار داشته باشیم، نه اینکه بیاد بخش دولتی و خودش مجری فعالیت اقتصادی گردشگری بشه. تو حوزه گردشگری در داخل خود کشور، حالا این بقیه حوزه ها من معتقدم، ما اگر که فقط انتظار داشته باشیم از دولت، بگیم آقا چرا دولت این کار نکرد، چرا دولت اون کار کرد و همه مسئولیت ها رو از عهده خودمون خارج بدونیم، خب به نتیجه نمیرسیم. میشه همون چیزی که دور باطلی که سالهای سال هستش بوده و دولتی که خودش رو خیلی پاسخگو نمیدونه به صورت کلی عرض میکنم، و مردمی که خودشونو تأثیر پذیر نمیدونن، یعنی که خودشونو مسئول نمیدونن. خب این که بنشینیم بگیم چرا دولت این کار کرده، باید اول از خودمون سوال بکنیم که ما چه کردیم برای اون موضوعی که صحبت میکنیم و حالا بالاخص همین بخش اکوتوریسم که داریم صحبت میکنیم.
الو صدای من داریم؟
بله صدای شما رو دارم.
بله میگن خب شما چه کردیم برای این بخش، شما که میفرمایین که ما چه بگیم. من کاملا حرف شما رو قبول دارم، من که البته این دو تا تاثیر متقابل، زمانی که دولت هم خودشو خیلی بزرگ میبینه، ناخودآگاه اکثریت جامعه هم از دولت انتظار بیشتری دارن. خب ولی واقعا میخوام بدونم شما مثلا وقتی اقدام به برگزاری یه تور میکنین، این بحث آموزش چجوری دنبال میکنین که واقعا توریستتون در اون منطقه تخریب ایجاد نکنه، آسیب نزنه، آلودگی ایجاد نکنه و برعکس لذت ببره از اون محیط و در واقع اون شرایط دو طرفه مهیا بشه که اون توریستی که میاد هم خودش ممکنه دوباره برگرده، هم ممکنه به دیگران بگه برگردن.
بهترین راه آموزش، راه آموزش ایجابی هست. ما باید به صورت اثباتی یک کار درست رو انجام بدیم، نه اینکه کار بد دیگران را مدام نفی بکنیم و نهی بکنیم. ما مثلا برای راهنماهای تورمون تو مجموعه تورهای ما کلن تورهای طبیعت گردی برگزار میکنم، تو مجموعه تورهایی که میریم، یکی از آموزش‌هایی که به راهنماهای تورمون دادیم این هستش که در مسیر برگشت از یک مقصد اکوتوریستی، کیسه های زباله‌ای که از قبل تهیه شده در میارن از کوله هاشون و شروع میکنن زباله های مسیر رو جمع کردن. بعد به گردشگران هم پیشنهاد میکنن که هر کی هم دوست داشته باشه ما میتونیم کیسه در اختیارش بذاریم و اون هم زباله جمع کنه، و شاید چیزی حدود 50%، 40%، 30% همون گردشگری که اومده پول داده که بیاد اینجا لذت ببره از طبیعت، خدماتی رو از ما بگیره، به تأسی از اون راهنما میان و پلاستیک دستشون میگیرن و زباله ها رو جمع میکنن. این خیلی تأثیر بیشتری داره تا اینکه ما بیایم که مدام نفی بکنیم، میگیم تو چرا اینجا این کارو کردی، تو چرا اونجا مثلا اون شاخه رو شکستی، چرا پاتو اینجوری گذاشتی، کج نگذار یا گله و شکایت بکنیم. این یکی از راه‌هایی هستش که وجود داره. در وهله اول من فکر می‌کنم باید از خودمون شروع کنیم. حالا وقتی همین رفتار رو نسبت به گردشگر داریم، نسبت به دولت هم داشته باشیم. انتقاد داریم دولت مثلا در جای وظیفه نظارتیشو عمل نکرده. من بخش خصوصی باید کار خودم رو بکنم. هدف اصلیم و فشار اصلی و کار اصلی خودم رو بخش ایجابی بگذارم و در کنارش انتقادها رو عنوان بکنم. نه اینکه انرژی اصلیمون رو بگذاریم که حالا مطالبات رو از دولت و حکومت و غیره بالا ببریم و خودمون هم بنشینیم منفعل که حالا منتظر باشیم نتیجه از بالا حاصل بشیم.
بفرمایید آقای عقدایی. من عوازری هستم. سلام عرض
می‌کنم.
اگر شنونده برنامه از ابتدا بودید، چندین بار صحبت از عدم رعایت ظرفیت برد شد. جناب عالی به عنوان مجری تورهای طبیعت‌گردی به صورت تخصصی، چه نظری در مورد این موضوع دارید و آیا آسیب میبینید به عنوان مجری یا خیر که رعایت نمیشه؟ و دوم این که من اعتقاد دارم این چرخ قبلا اختراع شده، آیا نمونه های مشابهی دارید در کشورهای بالاتر از ما از نظر توسعه گرشیر یا از در کشورهای پایین تر از ما مقایسه ای داشته باشیم؟ ممنون میشم.
خواهش میکنم. خیلی موضوع درست و جالبی رو اشاره کردید، ظرفیت برد. ما برای تمام مناطق طبیعی که میریم اونجا و گردشگر میبریم یا گردشگر خودش داره به اونجا میاد، یکی از اولین فاکتورهایی که تعریف میشه ظرفیت برد هست. ظرفیت برد چیه؟ این هستش که وقتی یک گردشگر وارد اون منطقه میشه، بعد از خروجش قاعدتا آثاری به جا میگذاره، حالا از رد پاش هست، از پسماندهای انسانی هستش اونجا میگذاره، یا هر تأثیر دیگه‌ای که تو اون منطقه بگذاره. آیا این تأثیری که گردشگر گذاشته در اون منطقه طبیعی در حدی بوده که طبیعت بتواند خودش جبران بکند یا خیر؟ اون نقطه سر به سر، اون نقطه در واقع که تغییر کمی به تغییر کیفی تبدیل میشه، یعنی جایی که دیگه طبیعت نمیتونه خودش رو بازسازی بکنه، اون آثاری رو که ما گذاشتیم، میاد نقطه ظرفیت برد تعریف میشه. من یک مثال بزنم.
چون به دست آوردن این نقطه کار راحتی نیستن، فرمول داره.
همونطور که آقای عوازری گفتم، ما چرخ رو نمیخوایم از ابتدا اختراع بکنیم. سالهای سال هستش که داره این مسئله بررسی میشه. اولین پارک ملی جهان تو سال 1896 اشتباه نکنم، تو دهه 1990 قرن 19 هم در آمریکا ایجاد شدش، پارک ملی یلوستون. بعد از اون پارک های ملی زیادی در اروپا و آمریکا در اوایل قرن 20 ایجاد شدن و بیش از 100 سال روی این مباحث تحقیق شده، در هندبوک ها، در گایدلاین ها نوشته شده این موارد. قطعا بله، اگر یک کارشناس بخواد امروز از نقطه صفر شروع بکنه، شاید سالها تحقیق ببره این قضیه. اما من یک مثال خدمتتون عرض بکنم در مورد کوه ها. طبیعت کوهستان هم خب یک طبیعت آسیب پذیر، هر پذیرتر و حساس تری هستش، خصوصا ارتفاعات بالا. ما اینجا قله دماوند رو داریم که از اقصانقاط جهان الان گردشگرها میان برای صعود دماوند. یکی از محبوب ترین مقاصد گردشگری ورزشی تو ایران هست، به لحاظ شکلش، به لحاظ اینکه بلندترین نقطه خاورمیانه هست، به لحاظ صعود آسونی که داره، آره، به غیر از مسئله ارتفاع، مثلا درگیری های فنی یخ و صخره غیره نداره، به هر حال درخواست های زیادی هست و عده زیادی از اقصانقاط جهان میان برای صعود دماوند. ببینیم، ما در کوهستان های مشابه دماوند در کشورهای دیگر، در هیمالیای نپال، در هیمالیای پاکستان، در قله کلیمانجارو در آفریقا، در البروس همین بالا سر خودمون در روسیه چه اتفاقی میفته و در ایران چه اتفاقی میفته؟ در تمام این مقاصد گردشگری کوهستان ظرفیت بردی حد اکثر تا 150 نفر رو تعریف کردن که در یک زمان واحد اونجا حضور داشته باشه. ما مثلا، من الان برای 2 ماه آینده تو ماه فوریه گروهی دارم میفرستم برای صعود قله کلیمانجارو. از ماه‌های قبل رزرو کردم پناهگاه‌های مسیر کلیمانجارو رو. برای قله مونبلان در تابستون وقتی ما می‌خوایم برنامه‌ای داشته باشیم، تو اسفند ماه چیزی حدود 5 ماه قبل رزرو می‌کنیم پناهگاه خودمون رو و حتی یک بندی رو می‌ذاریم در قراردادها که ممکنه به خاطر محدودیت‌های رزرو 2-3 روز هم برنامه شما جابجا بشه. گردشگر عزیز، اونجا اینو داشته باشین، چون رزرو مخصوصی داره، از سراسر جهان مردم میخوان بیان قله مونبلان، کلیمانجارو، البروس رو صعود بکنن و این ظرفیت برد کاملا به صورت جدی داره.
یعنی آقای عقبایی، از هتل‌های 5 ستاره محبوب در های سیزن رزرواسیونش سخت تره؟
قطعا، چون هتل 5 ستاره.
اجازه بدین آخه، اصلا این مثال یه ذره به این معنی ما شاید نخوره. خب ما که نمیخوایم دل هموطنامون رو بسوزونیم که چرا اتفاقی.
خب اجازه بدین من عرضمو تکمیل بکنم.
اجازه بدین
بگم در دماوند
من یه سوال دارم. نه، دماوند رو بفرمایید، چون من میخوام هم دقیقاً در امتدادش سوال از شما بپرسم.
در دماوند خودمون یک پناهگاه درست کردن با ظرفیت 150 نفر در مسیر جنوبی دماوند، پرسودترین مسیر دماوند. پناهگاه درست شده، یعنی با ظرفیت 150 نفر یک چیزیه که 150 نفر اگر در آن واحد تو منطقه باشن، میتونه زمین اونجا، هوای اونجا، خاک اونجا اون تغییرات رو جبران بکنه. در یک آخر هفته تابستانی شمرده شده تا 2600 نفر آدم اونجا بودن.
خب نه، مسئول اون پناهگاه کیه؟
مسئول اون پناهگاه فدراسیون کوهنوردی هست. خب اما آفرین. مسئول این که اجازه بدهد که چه کسانی وارد اون منطقه بشن یا نه فدراسیون کوهنوردی نیست.
اون کیه مسئولش؟
فدراسیون کوهنوردی هیچ مسئولی نداره.
همین دقیقاً نکته ما همینه.
فدراسیون کوهنوردی نمیتونه
شما
کوهنورد رو بگیره که
بیاد. شما تور دارین دیگه، شما تور میبرین، یه کار اقتصادی دارین میکنین. خب اولین اتفاقی که ممکنه بیفته در این آشفته برنامه‌گی اینه که ممکنه شما برین ببینین که توریست شما ممکنه جای خوابیدن نداشته باشه.
اصلا اتفاقی که افتاده رو شما میگم، من هم شاید از ماه ها قبل برم، اگر در مسیر جنوبی من بخواهم توری بگذارم اونجا پناهگاه خودم رو رزرو کنم،
چند تا
رزرواسیون وجود داره. اما
چند تا تور هستن که این کارو میکنن؟ چند تا تور هستن
مثل شما؟ شلوغی هست، مسئله دیگه رو میخوام عرض بکنم. اونجا انقدر شلوغی و آشفتگی هست که گردشگری که از اون ور دنیا بلند شده اومده اینجا میاد میبینه که خب مثلا سه شب ما براش رزرو کردیم پناهگاه بالا رو، شب اول اونقدر فشار میاد، شلوغی منطقه، قاطرهایی که دارن لشکر قاطر میرن و میان، توالتی که اصلا زمین نمیتونه اون حجم فاضلاب انسانی رو جذب بکنه، مثل جویبار معذرت میخوام داره جاری شده، از زمین تراوش کرده اون فاضلاب. این شرایط رو میره میگه آقا من یک شب اینجا بیشتر نمیمونم، تونستم فردا صعود کنم، نتونستم برمیگردم.
چند بار شما تور بردین دماوند؟
من بارها جزء کارهای ما هست.
چه اقدامی خود شما کردین برای برطرف کردن این مشکل؟
خود بنده رفتم 500 میلیون تومان سرمایه گذاری کردم در یک جبهه دیگه دماوند، با تمام استانداردها یک اکوکمپ درست کردم که حتی فاضلاب انسانی رو از ارتفاع 4400 متری حمل میکنم میبرم پایین تو ارتفاع زیر 3000 متر دفع میکنم و ظرفیت برد رو تعریف کردم و طرحش رو به محیط زیست و استان گردشگری و استان کمیته طبیعت گردی دادم و مورد تشویق و ترغیب و اینها هم قرار گرفته، ولی این کافی نیستش.
بل.
باید در واقع اینهایی که منی که میام از بخش خصوصی به صورت ایجابی خودم نشونم، من تجربه های خودم رو در سراسر جهان که کوهنوردی کردم، از آمریکا گرفته تا اروپا و آفریقا و کلیمانجارو و غیره، اومدم اینجا پیاده کردم با سرمایه شخصی بدون ریالی که از دولت وامی چیزی گرفته باشم. اما حداقل این هستش که بعد از این قضیه این باید ترویج پیدا بکنه و تبدیل به دستورالعملی بشه برای دیگر فعالان اقتصادی هم که میخوان بیان وارد منطقه بشن، اینها رو رعایت بکنن و خود دولت هم بره سراغ بخش حاکمیتی خودش و ظرفیت برد رو اونجا تعریف بکنه و جلوی هجوم بی‌رویه به دماوند رو بگیره.
دقیقاً تمام اینا به نظر من برمیگرده آخرش اینه که ذینفای اقتصادی اونجا باید بشینن دور هم و به صورت یه تشکل خودشون اون مسئله رو اداره کنن. انتظاری هم دیگه از شاید منطقی باشه، انتظاری هم خیلی از سیستم دولتی نشسته باشیم. خب خیلی ممنون آقای عقدایی از وقتی که به ما دادین. ممنون، من با شما خدافظی میکنم.
زنده باشین.